بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا تقررت هذه المسائل فنقول إن النفس الإنسانية من شأنها أن تدرك جميع الحقائق وتتهد بها كما علمت، ومن شأنها أن يسير عالما عقليا في صورة كل موجود عقلي ومعنى كل موجود جسماني. در این فصل درباره اتحاد نفس با عقل فعال بحث شد که یکی از مطالبی که از قدما نقل شده این است که نفس وقتی تعقل میکنه چیزی را اتحاد پیدا میکنه با عقل فعال. حالا تعبیرات در اینجا مختلفه، شاید در ترجمه ها هم درست دقت کافی نشده، گاهی تعبیر اتصال کردن، گاهی تعبیر اتحاد کردن. به هر حال اینم مورد بحث فلاسفه اسلامی واقع شده که این میتونه معنای صحیحی داشته باشه یا نه. همونطور که ایشون نقل فرمودند، عموما فلاسفه اسلامی این را انکار کرده و اشکالاتی ذکر کردند که اگر بخوایم بگیم نفس اتحاد پیدا میکنه با عقل فعال، یا باید قائل به تجزی عقل فعال بشیم، یعنی هر معقولی را که درک میکنه اتحاد پیدا میکنه با یک جزئی از عقل فعال، یا باید ملتزم بشیم که وقتی نفس چیزی را تعقل میکنه و اتحاد پیدا میکنه به عقل فعال، همه چیز را درک میکنه. و هیچ کدام از اینها قابل قبول نیست. علاوه بر بعضی از توالی فاسده دیگری بود که در بیان سابق نقل کردند و تقریبا بیانات عبارات شبیه عبارات مباحث المشرقی است، حالا اگه این اون نباشیم. ایشون در جواب فرمودند که ما باید به چند نکته توجه کنیم و بر اساس این مطالب این اشکالات را دفع کنیم. سه تا مطلب را به عنوان مقدمه یادآور شدن که هر کدوم در جای خودش باید اثبات بشه. یکی مسئله اتحاد عاقل و معقول بود که این را در فصل قبل مورد بحث قرار دادیم و شکوکش را حل کردیم. در اینجا به عنوان یک اصل موضوع مورد استناد قرار میدیم. یه مسئله دیگه این که وجود عقلی میتواند جامع وجودهای مادونش باشه. این را یه مقدار مفصل بحث کردند که وجود وقتی کامل تر میشه بسیط هست و واجد مراتب مادونش هست، بنابراین ممکن است که یک موجودی در عین وحدت و بساطت واجد معانی کثیره و متعدده باشه. اینم یک مقدمه. یه مقدمه هم این که این وحدتی که ما میگیم عقل به وحدتی دارای معانی کثیره است، این وحدت وحدت عددی نیست که در اجسام و جسمانیات به کار میره، بلکه یک وحدت دیگری است مخصوص وحدت عقلی و عقلانی. این سه تا مقدمه را ایشون یادآور شدند که بر اساس این مقدمات ها را میخوان جواب بدن از اشکالاتی که بر اتحاد نفس با عقل فعال شده. میفرمایند که این روشنه که نفس انسانی میتواند معقولات را درک کنه و برای درک معقولات حد و حصری نداره. حتی فرض این که جمیع معقولات را نفس عاقل بشه و یسیر عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، این فرض باطلی نیست و هدف فلسفه هم همین. حالا ما کار به این جهتش به اون وسعت نداریم. اجمالا این که نفس قدرت این داره که تعقل کند هر معقولی را، این جای شکی نیست و کسی در این خدشه ای نداره. خب بر اساس اون مقدمه اول که ما گفتیم تعقل به صورت اتحاد عاقل و معقول است، باید بگیم که نفس وقتی تعقل میکنه چیزی را با اون اتحاد پیدا میکنه، با یک امر عقلانی اتحاد پیدا میکنه. خب بر از این اساس مطلب دیگری را اضافه میکنیم و اون این است که در مطلب دوم و سوم گفتیم امر عقلانی یک وحدت خاص به خودش داره غیر از وحدت عددی. مثلا ما وقتی معنای عقل را، معنای یک موجود جسمانی را حالا میگیم، معنای فرس را که خودشون مثال میزنند ما تعقل کردیم، نفس با این صورت عقلانی فرس اتحاد پیدا میکنه. خب این صورت عقلانی نفس در عقل فعال موجود است یا موجود نیست؟ گفتیم که در موجود عقلانی العقل کل الاشیاء، عقل واجد مراتب مادونش و واجد کمالات افرادش هست، بنابراین عقل فعال هم این صورت عقلانی را دارد. آیا اون صورت عقلانی که در عقل فعال موجود است غیر از اون صورت عقلانی است که من درک میکنم یا همون صورت است؟ گفتیم که صورت عقلانی واحد است، به وحدت خاص مخصوصه، به عقلیات هر جا باشه این همینه. همونطور که انسانی که من درک میکنم این انسانی است که شما درک میکنید، این دوتا انسان ها با هم فرق ندارن، انسانی هم که در عقل فعال موجوده با اون انسانی که من درک میکنم یک انسان. خب پس نفس من با صورت عقلانی که این صورت عقلانی هم در عقل فعال موجود است هم در نفس من، حالا در نفس من تعبیر صحیحی شاید نباشه، این در نفس حضور داره و اتحاد داره با نفس، نفس اتحاد پیدا کرده با اینا، پس نفس اتحاد پیدا کرده با عقل فعال. بله اتحاد با کل شؤون عقل فعال و کل مراتب وجود عقل فعال اگه تعبیر مراتب صحیح باشه پیدا نکرده، اما از اون حیثیتی که این صورت عقلانی در عقل فعال هست، این شأن عقل فعال را نفس هم باش اتحاد داره، پس نفس اتحاد پیدا کرده با عقل فعال. این چیز خلاصه مستنکری نیست، وقتی اتحاد عقل و معقول را پذیرفتیم از یک طرف و وحدت عقلانی را پذیرفتیم از سوی دیگر، پس هر جا این صورت عقلانی پیدا باشه وجود داشته باشه نفس من با اون اتحاد دارد، اشکالی نداره. بله منظور از این نیست که یعنی با کل اتحاد پیدا میکنه، لازمش این نیست که نفس من وقتی با او اتحاد پیدا میکنه سایر موجوداتی هم که هستن اینا هم با هم اتحاد پیدا بکنن، این لوازم ها نداره. اینا یه توهماتی است که کسانی که فرق نگذاشتن بین وحدت عددی و وحدت عقلانی این توهمات رو کردن. برای اینکه برای اینا ما توضیح بدیم و یه مقدار تقریب به ذهن کنیم این مثال رو براشون میزنیم. میگیم حیوانیت اتحاد دارد با فصل خودش، هر جنسی با فصل خودش اتحاد داره، اتحاد در ماهیت داره، این دوتا ماهیت با هم متحد میشن و یک ماهیت نوعی را میسازن، جنس و فصل با هم متحد میشن و یک ماهیت نوعی را میسازن. شما یک ماهیت انسان را که فرض بکنید توش حیوانیت هست، این حیوانیت اتحاد دارد با ماهیت انسان، این همین حیوانیت با ماهیت فرس و بقر هم اتحاد دارد. حالا وقتی فصل انسانی به واسطه اتحادش با حیوان اتحاد که معنای جنسی است برای او اتحاد پیدا کرد، لازمش این است که انسان با فرس و بقر هم اتحاد پیدا کنند، فقط با همون حیثیت حیوانیت اتحاد پیدا میکنه. گو این که فرس هم در جای خودش با حیوان اتحاد دارد، بقر هم در جای خودش با حیوان اتحاد داره، این حیوان هم همون حیوانه، حیوان دیگه چند تا نیست، یک حیوانیت هست، ولی این لازمش این نیست که چون انسان با حیوانیت اتحاد دارد پس باید انسان با فرس هم اتحاد داشته باشه، انسان بشه فرس. اونجا هم چیزی شبیه این مطلبی که حقیقت عقلی در عقل فعال موجوده، این حقایق امور مختلفه ای هستند که در عقل فعال با وجود جمعی موجوده، ولی فی حد نفسه اینا قابل افتراقن، هر نفسی وقتی اتحاد پیدا میکنه با یک شأنی از شؤون این، یک معنایی از اون معنا، با همون حیثیت عقل فعال اتحاد پیدا میکنه نه با سایر حیثیات. این لازمش این نیست که نفس بشود کل عقل فعال، یعنی کل کمالات عقل فعال در نفس به وجود بیاد به خاطر اینکه یک معنا را درک کرده. فقط یک شأن، یک پرتوی از عقل، یک جلوه از عقل. تعبیرات عرفانی اینجا چون تعبیرات لغزنده هست، کشدار هست، بهتر میشه ازش استفاده کرد. با یک جلوه از عقل، با یک شأنی از عقل، با یک پرتوی از عقل، اینجور را بگیم اتحاد پیدا کرده. اتحاد هست، اما اتحاد با عقل، به ما هو عقلون واجدون لجمیع کمالات مادونه، این نیست و چنین چیزی هم ما ملتزم نیستیم، ولی اصل اتحاد هم رو نمیشه انکار کرد. نه دیگه، این را که شما در طبق اصولی که ایشون در تشکیک در وجود ثابت کردند و پذیرفتند و شما ناچارید اینا را پذیرفته حساب کنید، این اشکالی لازم نمیاد. هر وجود کاملتری کمالات مادونش رو داره به نفع بساطه. ذات واجب تبارک و تعالی همه کمالات مخلوقات رو داره به وحدت شملت می نمیزه. اذا تقررت هذه المسائل، این سه مطلب را که قبلا گفتیم، یکی وحدت عاقل و معقول، اتحاد عاقل و معقول، یکی هم این که عقل واجد کمالات مادونش هست، و یکی این که وحدت عقل وحدت عقلانی است غیر از وحدت عددی. با توجه به این سه مسئله شما میتونید شبهات اتحاد نفس با عقل فعال را حل کنید. فنقول ان النفس الانسانيه من شأنها ان تدرک جميع الحقائق. خب دونه دونه هر حقیقتی را که نفس میتونه درک بکنه کسی درش شکی نداره، و چون حد و حصری نداره خب میتونه همه حقایق رو درک بکنه. البته حالا ما احتیاجی نداریم به این جمعی اینجا روش تکیه بکنیم. منظور اینه که حدی نداره، شما نمیتونید بگید یک حقیقتی را نفس نمیتواند درک کند. خب وقتی حقیقتی را درک میکند، طبق اصل اول باید بگیم که اتحاد پیدا میکند با این عقل. پس وقتی حقایق را درک میکند، تتحد و به ها کما علمت، با تعقل اونها اتحاد پیدا میکنه با اون حقایق. و من شأنها، تا کار نفس میتونه به اینجا برسد که بشه یک عالم عقلی که مزاحی عالم عینی است، همون تعریف معروف فلسفه که یسیر النفس الانسانی عالما عقلیا مزاحیا للعالم عینی، یا غایت از فلسفه را اینجور ذکر کردن. من شأنها، من شأن النفس ان تسیر عالما عقلیا فیه صورت و کل موجود عقلی و معنا کل موجود جسمانی. همه معانی را، البته معنای موجود جسمانی را که وقتی در عقل موجود، در نفس موجود میشه، به معنای عالم عقل به عنوان یک عالم عقلی، یعنی صورت عقلانی اون موجودات جسمانی، صورت مجرد شدهش، ولی با عالم عقلانی نفس مناسب نیست. ان یسیر عالما عقلیا مناسب نیست که بگیم درش صور محسوسات هست، یعنی همین ماهیات موجودات جسمانی که تجرید می شود و به صورت مفاهیم عقلی در میاد. فاذا فرض ان یوجد فیها معنا من المعانی العقلیه، حالا به جمیع و اینهاش عرض کردم هیچ لزومی نداره تو این بحث که روش تکیه بشه. اگر ما یک معنا را بگیم عقل درک کند، فرض ان یوجد فیها فی النفس معنا من المعانی العقلیه، یک معنا از معانی عقلیه، مثلا معنای فرس عقلی، ما معنای عقلی فرس را، ماهیت کلیه فرس را تعقل کنیم. خب وقتی اینجور شد، این ماهیت کلیه عبارت است از این ماهیت صرف، نه اینکه معنا فرس را با دارای جهات مشخصه درک کردیم، اون که ماهیت عقلانی نمیشه. وقتی میگیم فرس عقلی یعنی مفهوم صرف فرس، دیگه عوارض مشخصه‌ای که در افراد هست و اینا دیگه منظور نیست، پس صرف الفرس را ما درک میکنیم. وقد قررنا ان المعنى العقلي الواحد بالحد والنوع دون تشخص والوزن لا يمكن تعدده. این لا يمكن خبر ان المعنى است، معنایی که واحد است اما واحد بالحد والنوع، نه واحد به تشخص و الوزن، یعنی وحدت عددی نمیگیم، وحدت حدی، وحدت نوعی، وحدت ماهوی. اون معنای عقلانی که دارای حد نوعی واحدی است، این معنا را که درک میکنم، نه تشخص و وزن. چنین معنایی لا یمکن تعدده بالوجود، این نمیتونه تعدد داشته باشه، چون گفتیم صرف است و صرفو لا یتکرر. و نظرتون هست که همینجا اشاره کردیم که این صرفی که اینجا گفته میشه صرافت مفهومی است و تعدد بر نمیدارد، یعنی یه معنای دیگه نمیشه. اما اینکه در دو نفس دوتا وجود ندارد، نه اینا قبول نداریم. همین معنا در یک نفس یک وجودی دارد، در یک نفس دیگر یک وجود دیگری دارد. حتی یک نفس وقتی چند مرتبه تصور می کند، با هر تصورش یک وجودی پیدا می کند. ولی چون خود ایشون قائلن به این که درک عقلانی یعنی مشاهده رب و نوع، مشاهده مثال افلاطونی، و این مشاهده توأم است با اتحاد، این وقت معناش اینه که هر چی درک بکنند همین است دیگه. وقتی اتحاد پیدا کرد با این موجود، دیگه یک بار و دو بار و سه بار نداره دیگه، همین است که با این اتحاد پیدا کرده و این وحدت حاصل شده براش. هر موجود دیگری هم درک کند با همین متحد شده است. عقل همین است که باید اینو مشاهده کنند. چون نظر ایشون این است که اولا قائل به مثل افلاطونی هستند، ثانیا ادراک عقلی را به مشاهده و اتحاد با مثل میدونن در واقع. اون وقت لازمش این است که بله هر کسی درک میکنه و یک چیز رو مشاهده میکنه، چون هر کس درک عقلانی دارد یعنی مثال عقلانی رو مشاهده میکند، اون مثال عقلانی که واحده، پس همه یک چیز رو درک میکنند. تعدد مشاهده چیز زائدی نیست، مشاهده غیر از حضور این با اون و اتحاد با اون چیز دیگری نیست. این است که در واقع اونی که معقول است همینه. معقول نمیشه بگن دو تاست. اگر تعدد بشه میشه تعدد عقل، نه تعدد معقول. معقول باز یکیست. بله، لا یمکن تعدده بالوجود، امر عقلانی تعدد وجود ندارد، الا به امر زائد علی معناه و حده. اگر بخواد تعدد پیدا کند باید عوارض مشخصه بهش اضافه بشه، یک معنای زائدی بر ذاتش بهش اضافه بشه که تا بشه ملاک تعدد. والا تا صرف است، این صرف هر چی دیگر هم شما تکرار کنید عاده اولا چیز دیگری نخواهد بود. اینجاست که باز در جلسه قبلم اشاره کردم، به نظر ما جاهای مقداری خلط هست بین مفهوم و وجود. فرق است بین صرف مفهوم با صرف وجود. این دو بحث است و احکامش مختلفه. صرف ماهیت یه احکامی داره، صرف وجود یه احکام دیگری دارد، که البته صرف وجودم یعنی وجود صرف، و وجود صرف همون ذات واجب تبارک و تعالی است. به هر حال حالا دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم، به جزئیات بپردازیم، حالا فرمایش ایشون رو داریم میخونیم. فالفرس العقلی الموجود فی العقل الفعال والفرس العقلی الموجود فی النفس لا یمکن تعددهما. نفس من فرس عقلی را درک کرد، فرس عقلی که دوتا نیست. اگر فرس عقلی توأم باشد با عوارض مشخصه چرا؟ اما وقتی صرف همون فرس عقلی است و هیچ جهت عوارضی درش نیست، فقط ذاتیات فرس هست دیگه، عوارض توش نیست، اون تعدد بردار نیست. این ذات چه در نفس من باشه چه در عقل فعال یکیست. فالفرس العقلی الموجود فی العقل الفعال و فرس العقلی الموجود فی النفس، کی موجود فی النفس است؟ عندما صارت بهی عقلا بالفعل، اون وقتی که با همین فرس عقلی نفس عقل بالفعل می شود. گفتیم نفس عقل حیولانی است، دارای عقل حیولانی است. فعلیت رسیدن عقل به این است که اتحاد پیدا کند با صورت عقلانی. پس نفس نسبت به فرس عقلانی ابتداعاً فقط استعدادشو داریم. فعلیت یافتنشون وقتی است که اتحاد پیدا کند با صورت عقلانی فرس. وقتی اتحاد پیدا کرد و درک کرد این فرس عقلانی را، این فرس عقلانی با اون فرس عقلانی که در عقل فعال است دوتا نیست. پس همونطور که با این فرس اتحاد پیدا کرده، با فرسی هم که در عقل فعال است اتحاد پیدا کرده. لا یمکن تعددهما من جهت المعنا والحقیقه. اگر بگیم تعدد دارد، باید بگیم از یک جهت زائدی بر حقیقتشه، بل من جهت زائدت والحقیقه. فما فی النفس و ما فی العقل الفعال من الفرس العقلی امر واحدون. اون فرس عقلی که در نفس ما هست و فرس عقلی که در عقل فعال است یه چیز. خب قد مر رئیزن ان نفس یتهدو به کل صورت نقلیت ندرکت ها. این فرس عقلی که در نفس من هست که با نفس من اتحاد دارد، پس نفس من اتحاد دارد با فرس عقلی که در عقل فعالم هست. فیلزم اتحاد ها بالعقل الفعال الموجود فیه کل شی، همون عقل فعالی که همه چیز درش هست، نفس باید با او هم اتحاد پیدا کند، چون این فرس عقلی هم درش هست. اما این اتحاد فقط از یک جهت هست. اتحاد ممکن است من جهات کثیره یا من جمیع الجهات باشه. ما نمیگه من جمیع الجهات اتحاد پیدا میکنه، بس من هذه الجهه، تنها از اون جهتی که عقل فعال مشتمل بر این فرس عقلانی هست، تنها با همین حیثیت اتحاد پیدا میکند. لا من جهت ما لم یدرک من العقلیات، عقلیات دیگری هم در عقل فعال هست، ولی از اون با اونها دیگه اتحاد پیدا نکرده، فقط از همین صورتی که در عقل فعال است باش اتحاد پیدا کرده. پس اتحادش با عقل فعال من جهت واحده هست. اینم همینه، اینم توجیه همین. نه این اول دوم نداره، این مقام اثباتشه، من بیانش اینجا اول کردیم، بلون یکیست، اول دوم نداره. یه عقل، یک صورت عقلانی داریم که در عقل طبعاً قبل از که ما درک کنیم در عقل فعال موجوده، ما میریم با او اتحاد پیدا میکنیم. با کدوم؟ با همون صورتی که در عقل فعال است، یعنی با خود عقل فعال. نه این ما حس کردم که کیفیت بیان است که ما از اینجا شروع میکنیم برای اثبات، معناش این نیست که وقوع خارجی است. اینجوریه شبیه این که شما معلول رو اول اثبات میکنید، از راه معلول پی میبرید به علت، معناش این نیست که معلول تقدم وجودی دارد به علت. شما از اینجا شروع کردید که نفسا که قبول دارید عقل را درک میکنه، قبول هم کردید که درک به معنی اتحاد است، پس نفس قبول کردید که با صورت عقلی متحده. حالا زمینه کنید به این جهت که این صورت عقلی همون صورتی است که در عقل فعال است، پس نتیجه میشه که با خود عقل فعال هم اتحاد. فکل نفس ادرکت صورت عقلیتن اتحدت مع العقل الفعال اتحادا عقلیا من تلک الجهه. پس نتیجه این شد که هر نفسی که صورت عقلانی را درک کند، اتحاد پیدا می کند با عقل فعال از همین جهت صورت عقلانی که درش هست. ولما کانت المعانی کلها موجودتن فیه به وجود واحدین، اما صور عقلانی که در عقل فعال موجودن با وجودهای متمایز و متباین نیستن، همه اونها با یک وجود موجودن، موجوداتی هستند به وجود واحد. کثرت در موجود هست اما با یک وجود. من غیر لزوم تکثر فی، چنین کثرتی که مال موجودات هست لازمش این نیست که تکثر در وجود عقل فعال لازم میاد. عقل فعال یک وجود بسیط دارد که این وجود مشتمل بر موجودات کثیره است. و این اشیا، این معانی که با یک وجود واحد در عقل فعال موجودند، مما یصح ان یوجد فی اشیاء متفرقتن، همین ها میتوانند در غیر عقل فعال، در یک موطن دیگری در عالم جسمانیات، اونجا با وجودهای متفرق موجود بشن. اینا همونن، یک چیزه، منتها در دو موطن دو نه وجود دارد. یک فرس عقلیست، یک فرس هست. فرس در عالم جسمانی وجودی متفرق دارد از وجود بقر و غنم، اما وجودش در عالم عقلی متحد است با یک وجود. همین فرس عقلی در نفس که وجود پیدا می کند می تواند تفرق داشته باشد از وجود نفس دیگری یا صورت عقلانی دیگری. یعنی این یکی حاصل شده و اون یکی هنوز حاصل نشده، ولی در عقل فعال که موجود است این تفرق معنا نداره، پراکندگی درش معنا نداره. پس ما اگر این مقدمات رو پذیرفتیم باید بگیم که یک چیز، یک که میگیم یعنی با وحدت عقلانی نه وحدت شخصی و عددی، یک امر، یک ماهیت در عقل فعال هست، در نفس ما هم هست. نفس اتحاد پیدا میکند با این ماهیت و پس اتحاد پیدا میکند با عقل فعال از اون جهتی که واجد این ماهیت هست. فکما لا یلزم من سیرورت تلک المعانی متکسرت الوجود فی مواطن اخرى غیر موطن العقل کون العقل، از این که این معانی متکسر الوجود هستند در مواطن دیگری غیر از موطن عقل. همونطور که عرض کردیم در مادون عالم عقلانی اینا قابل تفرق هستند، از این که در این عوالم قابل تفرق هستند لازم نمی آید کون العقل منقسمن، لازم نمی آید که خود عقل قابل انقسام و قابل تجزیه باشد، چون امور کثیره ای درش وجود هستند باید بگیم پس اجزایی دارند. نه، لزومی نمیاد، لزوم لازم نمیاد. این چرا؟ برای اینکه اون عالم شأنش وحدت و بساطت است، هر چی در اونجا موجود باشد با وجود واحد موجوده. پس اگر گفتیم اشیاء کثیره ای در عقل فعال موجوده، لازمش این نیست که او منقسم و متجزی بشه، به سبب وجود حافیه وجودن مقدسن من شوب الکسرت و تجزیه، به واسطه این معانی کثیره ای که در او موجود شده. اما به چه وجودی؟ وجودی که از شوب کسرت مبراست. کذالک لا یلزم من اتحاد نفوس الکثیره من جهات کمالات حل متفننه بالعقل الفعال تجزیه العقل الفعال. همینطور که وجود اون معانی در عقل فعال موجب تجزیه عقل فعال نمیشه، نفوس کثیره وقتی با عقل فعال اتحاد پیدا میکنن موجب تجزیه عقل فعال نمیشه. این نفس اتحاد پیدا کرده، اون نفس هنوز اتحاد پیدا نکرده، فردا اون هم اتحاد پیدا میکنن، در عقل فعال هیچ تغییری حاصل نمیشه. لا یلزم از اتحاد نفوس کثیره من جهت کمالات اهل متفننه، اتحاد که پیدا میکنن از چه جهتی؟ به خاطر اون کمالات مختلفی که براشون حاصل میشه دیگه، یعنی صور عقلانی که درک میکنن. وقتی از ناحیه این کمالات و از ناحیه این صور عقلانی که میشن عقل بالفعل به وسیله اینها اتحاد پیدا میکنن به عقل فعال، اتحاد پیدا میکنن بالعقل فعال. این بالعقل فعال جار و مجرور متعلق به اتحاده. از این اتحاد لا یلزم تجزیه العقل فعال، نه این لازم میاد که عقل فعال تجزیه بشه و نه لازمش این است که وقتی ما اتحاد پیدا میکنیم به عقل فعال همه چیزا بدانیم. ولا یلزم ایزن نیل و کل من النفوس کل کمال و کل فضیلته، وقتی یک معنا را درک میکنه چون اتحاد پیدا میکنه به عقل فعال، مستشکل میگفت که پس باید واجد همه کمالات بشود. میگیم نه، اتحاد پیدا کرده به عقل فعال اما از یک بعد، از یک شأن، از یک حیثیت، فقط همون کیفیت را، کمال را واجد میشه. و من اشکل علیه ذالک، اون کسانی که این مطلب براشون مشکل هست و فکر کردن که لازمش تجزی عقل فعال است، فل ذهوله ان کیفیت الوحدت العقلیه، مال این بوده که وحدت عقلانی را اینا درست درک نکرده بودن. خیال کردن وقتی میگیم عقل واحد است مثل وحدتی است که در جسمانیات میبینیم، در صورتی که این وحدت عددی نیست. و قیاسها علی الوحدت العددیه، اونا قیاس کرده بودن وحدت عقلانی را به وحدت عددی، دیدن در وحدت عددی اگر چیزی مثلا زید با یه چیزی با زید متحد شد دیگه با امر نمیشه متحد باشه. اگه گفتیم با امر متحد است پس زید و امر هم باید متحد بشه. در جسمانیات اینجوری ما اینه که وحدتشون وحدت عددی است، اما در وحدت عقلی اینجور نیست که اگر معانی کثیره در عقل موجود بشه لازمش این باشه که عقل کثیر بشود، یا اتحاد با هر معنایی موجب اتحاد با معنای دیگر هم بشود. نه، این لازمه در اونجا نیست. اگر فرق گذاشته بودند بین وحدت عقلی و وحدت عددی به این مشکل مبتلا نمی شدند. خب حالا برای اینکه به چنین اشخاصی کمک کنیم ما تا بفهمند که قیاس وحدت عقلی غیر از وحدت عددی است، احکامش با هم فرق میکنه، توجهشون رو جلب میکنیم به این مطلب. الا ترا ان الانسان متحد بالحیوان، انسان نوع است، با جنس خودش اتحاد دارد. فرس هم یک نوع است، اون هم با جنس خودش اتحاد دارد. جنس هر دو چیه؟ حیوان. پس هم انسان با حیوان اتحاد دارد، هم فرس با حیوان اتحاد دارد. وقتی انسان با حیوان اتحاد پیدا میکنه لازمش اینه که با فرس هم اتحاد داشته باشه؟ نه، این با همون حسه از حیوانیت اتحاد دارد که در خودش موجوده، نه در مطلقه با مطلق حیوانیت. وقتی با عقل فعال هم اتحاد پیدا میکند با اون حیثیتی از عقل فعال اتحاد پیدا میکند که واجد این صورت هست، نه با همه زیادش. الا ترا ان الانسان متحد بالحیوان. فرس و ثور و اسد هم همه اینا هم هر کدومشون متحد هستن با حیوان. متحد ما یتحد به الاخر، همون چیزهایی که با دیگری هم باشه اتحاد دارد، یعنی همون حیوانیتی که انسان باشه اتحاد دارد، فرس و ثور و اسد هم اونها هم با همین حیوانیت اتحاد دارند. ثم لا یلزم من ذلک اتحاد و بعضها مع بعض. آیا از این اتحاد لازم میاد که انسان هم با فرس اتحاد داشته باشه؟ چرا؟ برای اینکه این حیوان درسته که حیوان واحد است، اما به چه وحدتی؟ عدد حیوان واحد نیست. این وحدتی که میگیم بین فرس و انسان یک حیوانیت هست که بین فرس و حیوان مشترکه، این وحدت عقلی است، وحدت مفهومی است، غیر از وحدت عددی است. لأن وحدت الحیوان وحدت مرسلتون، این معنایی که اطلاق میکنن هم بر اتحاد مفهومی و هم بر یعنی وحدت مفهومی و هم وحدت عقلی، یه تعبیر متشابهی است به اینکه میگن وحدت مرسله. این منشأ اشتباه میشه به عقیده ما. ما باید حساب وجود عقلانی را با مفهوم عقلی از هم جدا کنیم. در مفهوم وقتی میگیم واحد است، اصلا نظری به وجود نداریم که این یک وجوده، دو وجوده، میگیم هزار تا وجود است اما یک معناست. این یک معناست معناش این نیست که با یک وجود عقلانی واحدی موجوده. مفهوم یه جور مفهوم است، یک نوع مفهومه در واقع. از اینجا اثبات وجود عقلانی واحدی نمیشه. اما ایشون با تعبیر همین وجود مرسل و اینا که به کار میبرن، مطالب مقداری با هم خلط میشه. حالا اونطوری که ما فکر میکنیم شاید هم معنای دقیقی داشته باشه، ما عقلمون نمیرسه. ول وحدت المرسله یمکن فیها، مرسله یمکن فیها اتحاد المختلفات به حسب ها. وقتی وحدت چیزی وحدت مرسله شد، اشیاء مختلفی میتوانند باش اتحاد پیدا کنند در این حالی که خود اون اشیاء اتحاد ندارند. مثل اینکه وحدت حیوان وحدت مرسله است، انسان با این وحدت اتحاد دارد، فرس هم اتحاد داره اما انسان و فرس اتحاد ندارند. کذالک حال وحدت العقلیه، وحدت عقلیه هم یک وحدت مرسله است. لا یعبا ان اجتماع المعان الکثیره فیه، با اینکه واحد است اما منائبایی ندارد از اینکه امور کثیره ای درش جمع میشه. فل حیوان العقلی کل حیوان المرسل، حیوان عقلی کدوم حیوان عقلی؟ یعنی حیوانی که وجود عقلانی دارد یا مفهوم عقلی حیوان. اینجا ایشون بحثا میبرن سر حیوان عقلی، یعنی وجود عقلانی دارد. مثل حیوان المرسل قد یتحد و فیه الحیوانات العقلیه، حیوانات عقلیه دیگر باش اتحاد پیدا می کنن بدون اینکه معناشون یکی بشه. تا اینجا بیان خودشون بود درباره توجیه اینکه چگونه نفس با عقل فعال اتحاد پیدا می کند موقعی که صور عقلیه را درک می کند. از اینجا کلامی را نقل می کند از اصولوژیا، قول خودشون از معلم اول در اصولوژیا، دو تا مطلب را از اینجا نقل می کند که خیلی شبیه به مطالبی است که فرمودن، منتها عبارت ها و اینا معنوس نیست با اذهان ما، یعنی مشتمل برای اصطلاحاتی است که اون اصطلاحات رو به یه معنای خاصی اونا به کار می بردن که ما اون معناها رو باش آشنا نیستیم، تعبیراتی اونا به کار می برن به یک معنایی که ما اون تعبیرات رو به معنای دیگری به کار می بریم. حالا اصل اصطلاحشون متشابه بوده و یا اینکه در اصل ترجمه ها و اینها به هر حال این تشابه حاصل شده، حالا هرچه هست تعبیراتی که از اصولوژی ها نقل می کنن اینا احتیاج به یه تفسیری داریم. به نظر ما ابتداعاً که نگاه می کنیم با اونسی که با اصطلاحات خاص خودمون داریم بعضی هاش اصلا عجیب میاد که این چه معنایی است. لذا خود ایشون در مقام برمیان که این کلمات رو تفسیر کنن، بگن اونجا که اینجور گفته منظورش اینه، اونجا که گفته منظورش اینه، و در این تفسیر با مرحوم حاجی اختلاف پیدا میکنن. در چند مورد ایشون یه جور تفسیر میکنن، مرحوم حاجی میگن نه منظورش چیز دیگری بوده و چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. به هر حال حالا کلام اصولوژی را بخونیم تا برسیم به تفسیرهایی که برای این کلام شده. قال المعلم الاول فی کتاب اصولوژی، اصولوژی یعنی معرفت ربوبیه و اینطور که تحقیق شده مال فلوتین اسکندرانیه. ان العالم الاعلا، این عالم اعلایشون اصطلاحاتی داره که برای عوالم سه مرتبه قائل است، عالم اعلا و عالم متوسط و عالم اسفل. عالم اعلا که میگه یعنی عالم اونی که ما میگیم مجرد تام، طبق اصطلاح مثلا سهروردی انوار قاهره. اون عالم اعلا هو الحی التام الذی فیه جمیع الاشیاء، یک موجود حیی است که هیچ نقصی ندارد و همه چیز درش هست. لأنه، این پیداست که از جمله بعدش استفاده میشه که این منظورش از عالم اعلا از مخلوقاته، یه شامل ذات واجب نمیشه. لأنه ابدع من المبدع الاول تام، این عالم ابتداءً از ناحیه خدای متعال که تام است و هیچ نقصی درش نیست صادر شده، در ابتداء صدور این کاملترین مراتب را وجود را داره، پس هیچ نقصی درش نیست. مثلا ما بودیم با گفتیم غیر از نقص امکانی، غیر از فقر ذاتی، اون چه شأن یک موجود ممکن هست که واجدش بشه او داره، همه کمالات امکانی را داره. ففیه کل نفس و کل عقل، همه نفوس همه عقول در اون عالم موجوده. حالا یعنی موجوده با وجودهای متمایز یا با یک وجود، ما باشیم یعنی طبق اصطلاحات خودمون میگیم اولا این منطبق میشه مثلا بر عقل اول و در عقل اول همه کمالات مادون هست به نحو وحدت و بساطت. ولیس هناک فقر ولا حاجتون، اینم را باید تفسیرش کنیم یعنی فقر به مادون و الا فقر الالله که عین ذاتشونه. لأن الاشیاء التي هناك مملوءه غنا و حیاتا کانها حیات تغلی و تفور، این تعبیر را مثل این که مرحوم ملاحظه از خیلی خوششون میومده زیاد نقل کردن از ایشون که اون عالم مملوتن حیاتن و غنن که انها حیاتن تغلی و تفور، کل اون عالم اصلا حیات است، حیاتی که می جوشد و فوران می کنه. تعبیات ادبی شیرینیه. اینا چند جایشون نقل کردن این عبارت. اون عالم طوریست که حیات دائما در حال غلیان و جوششه و جری و حیات تلک الاشیاء انما ینبع عن عین واحده. این که می جوشد و فوران میکنه و ازش حیات های دیگری جاری میشه، این معناش این نیست که اونجا حیات های متعددی هست از هم جدا هستن، نه، یک حیات هست و درش همه حیات های دیگه هست. مثل این که بگیم یک کیفیت هست که همه کیفیت درش هم هست. یه وقت میگیم یک حرارت هست که همه حرارت ها از اون پدید میاد. یه وقت بالاتر میگیم این نوعیست از کیف. یه وقت اصلا کیف جنسی را میگیم، میگیم یک کیفیت هست که تمام کیفیت ها توش هست، تمام مزه ها توش هست، تمام حرارت ها هست، تمام بوها هست. ینبع عن عین واحده لا کانها حرارت واحده او ریح واحده، بل کلها کیفیت واحده. یک کیفیت هست که فیها کل کیفیت یوجد فیها، بله، کل کیفیت یوجد فیها کل طعم، تمام مزه ها هم درش هست. این یک قسمت از اصولوجیا. یک قسمت دیگر هم نقل میکنن، قال فیه ایزن ان اختلاف الحیات والعقول ها هنا انما هو الاختلاف حرکات الحیات والعقل. اختلاف حیات و عقول در اینجا به خاطر این است که حیات و عقل حرکات مختلفی دارد. این تعبیر نامعنوسی است. یعنی چی؟ عقل حرکات مختلفی داره. عقل که موجود مجرد تام حرکت نداره. در تعبیر این بین مرحوم حاجی و مرحوم آخوند اختلافه. مرحوم آخوند یه جور تفسیر کردن، ایشون یه جور دیگه تفسیر میکنن. این اختلاف حرکات، حرکت رو ایشون میگن معنی یعنی صدور. وقتی از عقل اول اموری صادر میشود، این حیث صدورها فرق میکنه. یه وقت صدور اول و بلاواسطه هست و صدورهای بعدی است. یه وقت صدور به قول آقایون من جهت الوجوب است، یکی صدور من جهت الامکان است، یکی من جهت الوجود است، یکی من جهت الماهیه است. این اختلافاتی که در حیثیت صدور و در جهت صدوره موجب میشه که صادرها مختلف بشوند، نه اینکه منشأ و منبع مختلف است. سرچشمه یکی است. این که اختلاف ها پیدا میشه در اشیا مال این است که کیفیت صدورها فرق میکنه یا جهت صدور فرق میکنه. البته جهت صدور نه اون جهت صدور که ما در فقه به کار میبریم، میگیم جهت صدور روایت. جهت صدور یعنی اینکه آیا این صدور از جهت امکانی باشد یا از جهت وجودی. میدونید که حکما برای اینکه تفسیر بکنن کیفیت پیدایش کثرت از وحدت را اینجوری گفتن که مثلا اول از ذات واجب عقل اول صادر میشه. عقل اول به خاطر اینکه یک مخلوقی است جهات متعددی داره، با اینکه وجود واحدی است اما جهات متعدد داره. از جمله جهاتش یک جهت ماهیت است، یک جهت وجود، یک جهت امکان ذاتی است، یک جهت وجوب بالغیر است. این جهاتی که هست منشأ میشه که در مرحله اول یک کثرتی ازش صادر بشه. این مثلا دو چیز ازش صادر بشه، یکی نفس مثلا، یا سه چیز میگن در مرحله اول، سه چیزی که عقل دوم، یکی نفس فلک، یکی جرم فلک. هر کدوم از اینا از یک حیثیتی از حیثیت عقل اول صادر میشه. پس اختلاف صدورها به خاطر اون اختلاف جهاتی است که در منبع هست. منبع یکی است ولی جهات متعدد داره. مرحوم آخوند اینا اینجور تفسیر میکنه. ایشون میگن نه، این منظورشون از اختلاف حیات و عقول یعنی اختلافی که در بین موجودات این عالم هست. چطور میشه این مثلا یکیش حیاتش حیات فرسی میشه، یکی بقری میشه؟ اینا به خاطر اختلاف حرکاتی است که در اینجا پیدا میشه و موجب این میشه که استعدادها و مزاجهای مختلف پدید بیان و اینها ماشین موجب این میشه که صور مختلفه را دریافت بکنن. در ایجاد کننده یکی است ولی دریافت کننده مختلفه. ایشون اختلاف را میزنن به اختلاف امزجه و استعدادها و اینا، حرکات را در اینجاها تصور میکنن. به هر حال انما هو این اختلاف لاختلاف حرکات الحیات والعقل، چون عقل و حیات دارای حرکات مختلفی هستند، موجب میشه که در این عالم عقول و حیات های مختلفی پدید آید. فلذلک کانت حیوانات مختلفه و عقول مختلفه، الا ان بعضها انور و اشرف من بعضین. با اینکه در این عالم حیات ها با هم تفاوت می کنند، عقل ها با هم تفاوت می کنند، ولی اینها از لحاظ مرتبه وجود یکسان نیستند، بعضی انور و اشرف هستند. فلذا میگیم عقول سه دسته هستند: عقول الهی، عقول ناطقه، عقول حیوانی. ذالک ان من العقول ما هو قریب من العقول الاولى. این میتونه یک مؤیدی برای مثلا حرف مرحوم آخوند باشه که این اختلاف مال اختلاف درجات است. اختلاف جهاد یعنی در درجه اول صادر بشه یا در درجه دوم یا در درجه سوم مثلا. این هم رو یکی از جهات میدونه ایشون. من العقول ما هو قریب من العقول الاولى فلذلک صار اشد نورا من بعضه، و منها ما هو ثان و ثالثان. فلذلک صار بعض العقول التي ها هنا الهیتا و بعضها ناطقتن و بعضها غیر ناطقتن لبعدها عن تلک العقول الشریفه. و اما هنا که در اینجا چنین اختلافاتی هست، اما در اونجا در اون عالم عقلی فکلها ذو عقل. فلذلک صار الفرس عقلا و عقل الفرس فرس. در اونجا فرس هم وقتی موجود باشد به صورت عقل موجود است، اما عقل الفرس است و عقل الفرس فرسون، ولی عقل وجودش وجود عقلانی است. ولا يمكن ان يكون الذي يعقل الفرس انما هو عاقل الانسان. اون حیثیتی که فرس را تعقل می کند اون همون حیثیتی نیست که انسان را تعقل می کند. فان ذلك محال في العقول الاولى. اینجا هم باز محل اختلاف که این عقول الاولا یعنی چی. مرحوم آخوند میفهمند که اینجا عقول اولا غیر از اون عقول اولایی است که اونجا فرموده. عقول اولا اینجا یعنی عقولی که در این عالم هستن و هنوز میخوان برن به طرف فعلیت دارن حرکت میکنن. اون عقول اولای اونجا یعنی عقول بالفعل، عقول مفارق. این عقول یعنی عقول انسانی. این اینجور تفسیر میکنن. حالا میرسیم به تفسیراتشون، رو خیلی جلو نیفتیم. فل عقل الاول اذا عقل شیئا کان هو و ما عقله شیئا واحده. این عرض کنم که جمله ایست که خیلی مرحوم آخون ازش میخوان استفاده کنن، بگن این حرف ما رو میزنه که اتحاد است، اتحاد عقل است. فل عقل الاول اذا عقل شیئا کان هو و ما عقله شیئا واحده. آیا این منظور همین اتحاد عاقل و معقول است که ما میگیم؟ بحث اتحاد عاقل و معقولی که مرحوم آخوند منعقد کردن بحث این است که انسان وقتی صورت عقلانی را درک میکند با او اتحاد پیدا میکند، و این صحبت علم حصولی است. اینجا که وقتی میگیم عقل اول وقتی چیزی را درک میکند کان هو و ما عقله واحدن، آیا منظور این است که یک علم حصولی پیدا میکنه عقل اول یا نه؟ یعنی همون علمی که به ذات خودش دارد علم به مادونش هم هست. این بحث ها چون خیلی جا افتاده نبوده در اون زمان و در اون لاقل برای در اون کتاب بگیم، اینه که نمیشه ما به ضرس قاطع بگیم منظور صاحب کتاب چی بوده. این که میگه عقل اول اذا عقل شیء کانه هو و ما عقل او شیئن واحدن، منظور این است که همینی که ایشون در مقامشن یعنی اتحاد عقل و معقول یا نه، این وحدتی که اونجا میگه غیر از این وحدتی است که در بحث ما مورد حاجت است. اصلا اون وحدت هست نه اتحاد. اون وحدت عقل است با معقولات خودش، مثل بلا تشبیه و علم واجب که با معلومات خودش اتحاد دارد، یعنی همون علم بسیطی که این ذات است فی این بساطتهی، علم تفصیلی به کشف تفصیلی نسبت به همه حقایق هست. فل عقل الاول لا یعقل شیئا لا عقل لهو، وقتی مثلا عقل اول چیزی رو تعقل میکند، یعنی تعقل میکنه چیزی رو که عقل ندارد، یا نه چیزی رو که تعقل میکنه وقتی یعقل شیئاً چیزی است که ذو عقل است، چون معقول است، وقتی معقول است باید ذو عقل باشد. بل یعقله عقلا نوعیا و حیاتا نوعیتا. این باز میتونه شاهدی برای حرفای ایشون باشه که ایشون میخواد وحدت عقلانی را بگه، نه وحدت شخصی و عددی را، ولی ازا تعبیر میکنه به عقل نوعی و حیات نوعی. خب این راجبه این که وقتی عقل اول چیزی را تعقل میکند چگونه است، عقول مفارق. عقل اول هم شاید منظور ایشون طبق تفسیری که ایشون میفرمایند یعنی مفارقات تام، خصوص عقل اول از عقول عشره منظور نیست، عقل اول یعنی عقلی که مفارق تام است. اما حیات شخصی، حیات نوعی داریم ما که همون حیات عقلانی است که عرض کنم عقل اول اون را درک میکند. اما این حیات شخصی که در زید و عمرو موجوده، این چطور؟ میگیم آیا این حیات واجد حیات کلی هست یا نیست؟ در این حیات شخصی حیات کلی هم هست یا نیست؟ این شبیه بحثی است که میگیم کلی طبیعی در ضمن افراد موجوده دیگه. فرد نمیتونه فاقد کلی باشد. کلی وقتی معروض یک عوارضی واقع میشه میشه شخص. پس در هر شخصی کلی هم موجوده. حیات شخصی زیدی که شما میبینید، این حیات فاقد کلی حیات نیست. کلی حیات در حیات در زید هم هست، در امر هم هست، در حیات زید حیات هم. کانت الحیات الشخصیه لیست به آدمت للحیات المرسله کز العقل الشخصی لیست به آدم للعقل المرسل. عقل شخصی هم که مثلا عقل ماست، عقل انسانه، این هم فاقد کلی عقل نیست. در این عقل شخصی کلی عقل هم وجود دارد. فاذا کان هذا کذا، این جاهاست که برای مرحوم آخوند شواهد مناسبی هست که ما وقتی چیزا گفتیم درک میکنیم، این همان است که در عقل فعال موجود است و صورت عقلانی است و اتحاد پیدا میکند، و اینها میشه به یک نحوی تطبیق داد با نظرهای مرحوم آخوند طبق تفسیری که خودشون میکنن. باز اینجا تعبیرات دیگری هست که با اصطلاحات ما خیلی فرق داره. یکی تعبیر کائن هست، تو طبق ما اصطلاحات معروفمون کائن فاسد به موجودات جسمانی میگیم، کون و فساد دارن. به موجودی که دارای کون و فساد باشه کائن نمیگیم، ولی اینجا کائن را به این معنا به کار نبرد. همینطور تعبیر قوه و فعل را به کار برده، نه به اون معنایی که ما میگیم. ما قوه و فعل را، قوه را مرتبه نقص میدونیم، حیثیت فقدان میدونیم، فعلیت را حیثیت وجدان. اینجا چیزی تقریبا عکسشه. قوه را اون حیثیت جمعی و اجمالی و بساطت میدونه، و فعلیت را اینکه اون بساطت در نوع تنزل پیدا کند و در افراد به صورت اشخاص موجود بشه. فاذا کان هذا کذا فالعقل الکائن فی بعض الحیوان، این عقل الکائن، اینو باید معنا بکنیم که منظور کائن فاسد نیست، یعنی عقلی که موجود است. لیس هو به آدم للعقل الاول، این فاقد عقل اول نیست، برای اینکه عقل اول عقل کلی است، این عقل جزئی است، جزئی فاقد کلی نیست. و کل جزء من اجزاء العقل هو کل ما يتجزا به عقلان، اینم از تعبیرات متشابهی است. ایشون اینا اینجور تفسیر میکنن، میگن مثلا وقتی شما انسان حسی را تصور کنید، چیزی را تصور کردید که مجموعه از چشم و گوش و دست و پا و این حرفاست، انسان عقلی هم واجد همین معانی است به صورت عقلی، یعنی انسان عقلی هم دارای چشم عقلی و گوش عقلی و دست عقلی و پای عقلی است. درسته که این معنای بسیطی است، اما در معنا مشتمل بر این معانی، معانی اجزا هست. اینا رو میگن اجزای معنوی. کل جزء من اجزای العقل، یعنی وقتی یک صورت عقلانی را از شیء ذو اجزایی درک میکنید، خود اون صورت عقلانی هم دارای اجزای معنوی خواهد بود، هر جزئی از اون معنا. اون تمام چیزی است که عقل به وسیله او تجزی پیدا میکند. یعنی اگر ما تجزی به عقل نسبت میدیم، به لحاظ اجزای معنوی است، نه اینکه تجزی خارجی دارد. فالعقل للشیء الذی هو عقل له هو الاشیاء كلها، عقلی که عقل این اشیاء است نسبت به اشیاء خاصی، مثلا فرض کنید رب و نوع انسان نسبت به انسانها، این رب و نوع انسان واجد همه کمالاتی است که در افراد انسان است، پس میتونیم بگیم او کل این اشیاء است. کدوم اشیاء؟ همون اشیایی که اون عقل این هاست. فالعقل للشیء، عقلی که به یک شیء نسبت میدیم، مثلا میگیم عقل الانسان، عقل الفرس، اون عقل نسبت به اون چیزی که این چی اون عقل است برای او، یعنی نسبت مثل عقلی که به انسان میگم تو گز کردم نسبت میدیم. هو الاشیاء کلها، این همه این اشیاء هست، یعنی همه انسان هاست، عقل انسانی همه انسان هاست، منتها بالقوه. این بالقوه همینه که عرض کردم، این معناش این نیست که این قوه یعنی امکان استعدادی داره بعد این صورتی براش حادث میشه، از قوه به فعلیت میاد، یعنی واجد چیزی میشود که حالا واجد نیست، نه برعکس، بالقوه یعنی بالوجود الجمعی. فاذا صار بالفعل، صار بالفعل یعنی وقتی تخصص پیدا می کند و به صورت یک وجود خاصی در میاد، صار خاصن و اخیرن بالفعل، آخر سر به صورت یک موجوداتی بالفعل در می آید. این بالفعل در مقابل به اون بالقوه یعنی وجودهای خاصی که در این عالم وجود داره. و ازا کان اخیرن بالفعل صار فرسن او شیئن آخر من الحیوان، حیوان اول به صورت حیوان کلی بود، اما در اینجا وقتی تخصص پیدا میکنه میشه فرس میشه یا بقر میشه. و کل ما سلکت الحیات و الى اسفل صار حیاً دنیاً خسیساً، حیات وقتی تنزل پیدا میکنه یک حیات پستی میشه. و ذالکن، به خاطر اینکه وقتی حیات تنزل پیدا میکند، رب و نوعش یا عقلی که موکل به تدبیر او هست، اون چاره می اندیشه برای حفظ این. اگر وجود کاملی باشد، اون خودش هم میتونه حفظ کند، قوی است، اما وقتی ضعیف میشه باید یه چاره جویی کرد که بتونه خودش رو حفظ کنه. ولی لذاست که مثلا برای حیواناتی که در معرض خطر واقع میشن، این رب مدبرشون برای اونها ابزار دفاعی قرار داده، بال و پر قرار داده پرواز کنند، یا چنگال ها و منقار هایی قرار داده که در مقام دفاع با دشمن بتونه ازش استفاده کنند. اینا به خاطر ضعف مرتبه وجودی، اینا توجیهاتی است که صاحب اصول جیا میکنه. ذالک ان القوى الحیوانیه کلما سلکت الى اسفل، هر چی پایین میاد ضعفت و خفیت بعض افاعیلها، ضعف پیدا میکنه و بعضی از افعالش خفا پیدا میکنه. فحدث منها حیوان دنی ضعیف، فاذا صار ضعیفا، وقتی ضعیف باشه که ضعیف در نظام طبیعت محکوم است، مدبرش میاد چاره میکنه برای اینکه نجاتش بده، زود از بین نره. صار ضعیفا احتال له العقل الكائن، این کائن باز تعبیری است که توی استفراغ فلسفه ما رایج نیست، این عقلی که اینجا هست باید بگیم یعنی عقل موجود، عقلی که در اینجا مدبر او هست و حافظ او هست، مثلا حافظ بود خیلی مناسب تر. احتال له اون عقلی که مدبرش هست به این که یحدث الاعضاء القویه بدلا عن قوته، حالا که خودش قوت ندارد یک اعضای قویی براش درست میکنه که جبران ضعفشو بکنه. کمال بعض الحیوان از فارون و مخالب، بعضی حیوان ها چنگال های قویی دارن، ولی بعضی قرون، بعضی شاخ دارن و بعضی انیاب انا نحو نقصان الحیات فی، اینا به خاطر اینکه حیاتشون نقصان داشته به وسیله این اعضا تدارک شده. انتها کلام المعلم الاول. حالا تا برسیم تفسیری که ایشون می‌فرمایند. و صلی الله علی محمد و آله.